بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و از اف من ذالک ما ذکره و بعد و آخر من منع حکم شیخ و اتباعه بصحت البیع و اشتراط البایع علی المشتری البراءه من العیوب و اشتراط البایع و به معنای معست تجربه مدید من منع حکم شیخ و اتباعه بصحت البیع کان ما اشتراط البایع علی المشتری البراءه من العیوب و زعم و انت. این تیکه را دیروز توضیح داده بودم، نه اینکه مرحوم شیخ و اتباع مرحوم شیخ گفتن اگر بایع در مالا قیمت المکسوره شرط براءت از عیب بکند بی صحیحه و به خاطر شرط براءت از عیب مشتری حق رجوع به بایع هم نداره. در بیع تخم مرغ و امثال اینها اگر بایع شرط براءت از عیب بکند این بیع صحیحه، اگه شرط نکرده بود میتونست عرش بگیره، با شرط براءت عرش هم چیه؟ ساقطه. نه اینکه این بی پایه بود، هیچ ریشه نداشت، دلیل نداشت. مرحوم شیخ فرمود این مالیت عوضه شرط واقعی است، نه شرطی ذکری و علمی. این که شکست معلوم شد از اول مال نبود، پس کش میکند از بطلان بی که باطل شد، شرط براءت از عیب در ضمن بی باطل و هم باطله. چون فتوای مرحوم شیخ و اتباع مرحوم شیخ به صحت بی در مالا قیمت المکسوره خیلی پایش سست و ضعیف بود، لذا بعضی ها آمدن خواستن به مرحوم شیخ و اتباع شیخ یه خدمتی بکنن. چطور؟ اینا آمدن گفتن که نخیر، شیخ و اتباع شیخ اینا حکم نمی کنن به صحت بی با شرط براءت بایع از عیوب. اگه بایع شرط براءت از عیوب بکنه، شیخ و اتباع شیخ نمیگن بی صحیحه. مراد شیخ و اتباع شیخ از شرط براءت از عیوب شرط مشتری با بایعه، یعنی مشتری با بایع شرط براءت از عیوب بکند، بگد میخرم از تو به شرط اینکه مبی هیچ عیبی نداشته باشه. تجربه مدید مراد شیخ از شرط براءت شرط براءت مشتری است، یعنی مبی بی عیب باشه، نه شرط براءت بایع که بگد عیبی در مبی اگه موجودم باشه به من مربوط نیست، من خودم را تبریه از عیوب موجوده در مبی میکنم. مرادشون این نیست. تجربه مدید که انه این شرط براءت از عیب مشتری به منزله شرط صحته، که انه مشتری میگد که من از بایع این جنس را این تخمرغا را از تو میخرم به شرط که صحیح باشه، اگه صحیح نشد میارم پس میدم. مرحوم شیخ انصاری میگد این توضیح بعض از دلیل خود شیخ و اتباع شیخ هم ضعیفتره. تجربه مدید این توضیح فاسده، بران شما اگر عبارت شیخ را و عبارت اتباع شیخ را اگر ملاحظه بکنید، کلام شیخ و اتباع شیخ ظاهر یا صریح در این است که مراد از براءت از عیوب براءت بایع از عیوبه، نه براءت مشتری. اگه در نظر شریفتون باشه، قاضی صراحتا گفت که در ما یفسده الاختبار بی با یکی از این دو شرط صحیح میشه، یا بایع توجه فرموده، یا بایع متعهد به اصطلاح وصف بکند و متعهد به چیز باشه، به صحت و سلامتی مبی، یا چی براءت از عیوب. نظر اینا اگه کسی با دقت عبارت اونها را ملاحظه بکند، مقصودشون است که مشتری باید شرط برات از عیب بکنه، نه مشتری. بعد مرحوم شیخ میفرماید بله این هست، من این شرط برات از عیب را از بایه در کلمات شیخ و اتباع شیخ در خصوصی ما لا قیمت لمکسوره در خصوص او ندیدم تصریح بکنن، در خصوص اونجا که لا قیمت لمکسوره ممکنه نظر اونها از براءت عیب در کجاها باشه؟ ها؟ در اون جاها که برای مکسورش یه قیمتی باشه، ولی اگر مالا قیمت له باشه کشف بکند از بطلان بی، ممکنه نظرشون از براءت عیوب اون مواردی باشد که ولی لمکسوره قیمه، لمکسوره مالیه، در خصوص موردی که لا قیمت لمکسوره در اونجا بالخصوص بگم به شرط براءت بی صحیحه، ولی من ندیدم به این تصریح بکنن. تجربه مدید اینم تمام شد. به طوری که دیروز عرض کردم، به طور کلی ببینیم آیا شرط براءت از عیب حتی در اون مواردی که لمکسوره قیمه، لمعیوبه قیمه، مثلا کسی گوسفند میخره، بلی به شرط براءت از عیب، میگه عیبش اگه به طور که در بازار مرسوم یه جنس را غالبا میفروشن، میگن پس نمیگیریم، همین کس میفروشیم. معناش این است که براءت از عیبه، براءت از عیب یعنی عیبش اگه باشه به من مربوط نیست. ببینیم آیا در مواردی که بایه به شرط براءت از عیب بفروشه علل قاعده بی صحیحه یا بی فاسده. حتی در اونجا گر کردم عیوب یک عیوبی نباشه که مال را از مالیت خارج بکنه، با وجود عیب هم مال ماله، منتها کسر قیمت داره، نقص قیمت داره، به طور کلی از قیمت ساقط نشده. بعضی آمدن گفتن در شرط براءت بایه از عیوب اشکال هست. اشکالش اینه، دفع غرر در صورتی که مشتری شک میکنه آیا این مبی صحیحه یا معیوب، نپرسیده بدون اختبار در اوصاف مربوطه به صحت و فساد، بدون اختبار و بدون پرسش اقدام به خریدن میکنه، غرر و جهالت خودش را با بنای به اصالت و سلامت دفع میکنه، بنا میذارد که این جنس انشاءالله صحیح هست و سالم، به اصالت و سلامت غرر را از خود دفع میکنه، دفع غرر به اصالت و سلامت است. وقتی که بایه تصریح بکند بگد من بری از عیوب مبی هستم، عیوب مبی مربوط به من نیست، این اشتراط براءت از بایه به منزله این است که یعنی به وصف صحت مبی و به وصف عیب مبی هیچ اعتنایی نیست، هیچ اعتباری نیست، مبی صحیح باشه یا معیوب باشه نه صحتش معتبره نه معیوبش معتبره، معناش عدم الاعتداد به وصف صحته. این شرط براءت از عیب که به منزله عدم اعتداد به وصف صحته، خب دیگه اصالت و سلامت ظاهر نمیشه، اصالت و سلامت ظاهر نشود، غرر باطی دفع شده در رابطه با مشتری، غرر مشتری باطی دفع شده. تجربه مدید پس بعضی ها در شرط براءت از عیب حتی در مواردی که معیوبش قیمت داره، عیب مخرج از قیمت و مخرج از مالیت نیست، حتی در اون جاها بعضی ها در شرط براءت بایع از عیوب یه اشکالی کردن، گفتن معامله معامله غرری میشه. میدونم بنا باید به بنا پیاده میکنه، یعنی بنا به شرط سلامتی میخره کنه، لذا اگه معیوب شد میاره پس میده، بنا میذاره معناش اینه که یعنی به قید سلامتی میخره. این که بایه شرط برات بکنه دیگه اصالت سلامت چه فایده داره در اینجا؟ ولی هیچی، معناش اینه معیوب هم شد دیگه حق پس دادن نداره. لذا بعدی ها میگن اگر بایه به شرطی عدم خیار رؤیت بفروشه، به شرطی عدم خیار رؤیت. اولا خیار رؤیت در کجاست؟ خیار رؤیت رؤیت المبیع علی خلاف ما وصفه، عینیست غائب، مشتری عین را ندیده، بایه به اوصاف اون عین را میفروشه، میگه عینی که ندیده ای وصف چنین است و چنان، اوصاف منضبطه او را برای مشتری نقل میکنه و مشتری اعتمادن به وصف بایه اون مبیع را چکار میکنه؟ میخره. با وصف بایه بیعی عین غائبه خونده ایم که صحیحه، منتهی مراتب اگه بعدها معلوم شد در مبی اون اوصافی که بایه گفته بود در مبی وجود نداره، مشتری چه خیاری داره؟ خیاری رؤیت. خیار رؤیت یعنی رؤیت المبی علی خلاف ما وصف، وقتی که مبی را برخلاف توصیف بایه مشاهده کرد، مشتری خیار رؤیت داره. در همین جا خیلی ها گفتن کتن اگر بایه شرط بکند عدم خیار رؤیت را، شرط عدم خیار رؤیت میگن سبب بطلان بیع میشه. شرط عدم خیار رؤیت معناش معناش این است، این اوصافی که گفتم اعتبارم نداره، اگه شد شد، نشد نشد. این شرط عدم خیار رؤیت یعنی اگر دیدی این اوصاف مذکوره در مبیع نیست، حق پس دادن نداری. این معناش نه که به این اوصاف مذکوره اعتنایی نیست، اعتنایی نباشه، این را هم که مشتری ندیده میشه غرر، و به خاطر غرر میگن بیتی میشه باطل میشه. اینا شاهد میاریم به ماننفی. در ماننفی هم اگر بایه به شرط براءت از عیب بفروشه، ولو عیب عیوب مخرج از قیمت، عیوب مخرج از مالیت هم نباشه، در اصل شرط تجرمدید براءت از عیب اشکالی غرر در بی و جهالت در بی وجود داره که توضیحش انشاءالله در باب خیارا. مسئله بعد مربوط به اینه، آیا مسک را که به اصطلاح در اصطلاح ما مشک میگیم، که بلی جنسی است که خیلی بودار و خوشبو از اطریاته، ببینیم آیا میشه در فعرش فروخ یا نه. فعر چیه؟ یجوز بیع المسک فی فعره، فعر به همزه که فعر باشه، مفردی فعر است نظیر تمر و تمره، به طور که تمر جمع تمره است و مفردش تمره است، فعر جمع فعر مفردش. و فعر چیه؟ فعر یه جلدیست، پوستیست، این مشک از خون آهو در اون پوست جمع میشه و اونطور که تعریف میکنن از ناف آهو در بیرون آویز میشه تا موقعی که رسید، وقتش رسید از اونجا ساقط میشه میفته زمین، اونا بر میدارن در وسط اون جلد و پوست این خونهای جمع شده مونده منزمید شده، یه بوی و عطر مخصوصی میده که مشک میگن. تدور مودی بلی. اولا ببینیم آیا این فعر خودش که از جلده یه پوستیز از حیوان زنده جدا شده، پوست جدا شده از حیوان زنده، آیا نجس نیست؟ بله، به طور که نه، حتی پوست انسان موقع سرتراشیدن و یا چیز، اگه پوست منتها نه خیلی سوری نباشد که حیات به حلول نکرده باشه، اگه پوست یه خورده کلفتش کنده بشه اون پوست چیه؟ بله نجسه، اگه دست انسان بخوره باید آب بکشه. خب ببینیم آیا روایاتی داریم میگن مشک را در فعرش در همون کیسه خودش که از پوست است و از ناف آهو آویزه، و بعد یا آهو را گرفتند و کندند اون پوست را، یا خودش موقعش رسیده خود به خود جدا شده از آهو، افتاده بیابان و یکی برداشته. فروختن مشک در همون فعرش و کیسه جلدی خودش صحیح یا نه؟ این از دو جهت شبهه وجود داره. یکی از جهت نجاست، عدم نجاست مشک با اون جلد در تماسه، آیا نجس شده، متنجس شده، میشه بعدم فروخ یا نه؟ یکی هم از نظر جهالت، از نظر جهالت مشک در حکمی اکره، این تا خصوصیات بوی این مشک معلوم نباشه، امتحان نباشه، خریدنش بی غرریست و مدصور. منوچهر میفرمان مشهور بدون اختلافی که ذکر شده باشه، مشهور این است که مشکی را در سر خودش در همون کیسه جلدی خودش فروختن جایزه. تجربه مودید و مستند این دلیل که فروختن در کیسهش جایزه، مستند این دلیل عموماتی است که مزاحمی مخصصی که مزاحم او باشه این عمومات را تخصیص بزند، هیچ مداهمی نداریم جز توهم نجاست. بعد هم میگن این نجسه. تجربه مودید و اینم در باب نجاتات به نص و اجماع این نجاستش مندفع، محکوم به طهارته. یکی از اون چیزا که تجربه مودید محکوم به طهارته همین پنیر مایه است که در شکم حیوان شیرخوار یکی دو روزه، مثلا بره بزغاله‌ای که یکی دو روزه شیر میخوره هنوز علف خوار نشده، اگه میتن بشه بمیردن، در شکمو یه چیزی هست که پنیر مایه میگن شیر خورده تون جمع شده، تجربه مودید یه خورده سفتم هست، اونا در میارند و پنیر درست میکنن ادو. یکی دلیل داریم او پاکه، یه دلیلی هم داریم برای این که این جلد که از این حیوان جدا شده وسطش مشکه، اینم پاکه. پس توهم نجاست در باب نجاست خونده ایم که به نص و اجماع مندفع. اما توهم جهالتش، بگید که مجهوله، معلوم نیست توی مشکی که هست آیا مشک قیمتی است یا غیر قیمتی. تجربه مودید خوب اینم اگر احتمال فساد میده که این مشکی که در وسط این مثلا فر وجود داره فاسده یا نه، با اصالت و سلامه میتوند اونا احراز بکند. اگه کسی بگد اصالت و سلامه درست نیست، ما قبلا هم خوندیم در طرف فساد اقلا بنابر چی دارن؟ در طرف فساد بنای اقلا بر سالم بودن است. پس سالم بودنشا با اصالت و سلام احراز میکنه. موند یه جهالتی دیگر، اون مربوط به صحت و فساد نیست. اون جهالت کدوم جهالتی است؟ اگه ما فرض بکنیم صحیحه، هیچ عیب نداره، خود مشکای صحیح از نظر قیمت با هم چقدر فرق دارن؟ خیلی فرق دارن. مشک بله؟ چرا؟ فساد برای عارض میشه اون در اول خلقتش که مشک معیوب نمیشه، ممکنه مونده باشه توش خراب باشه، ولی که در اول خلقتش که صحیح و سالمه. تجربه مودید فساد برای عارض میشه. بله از این جهت به اصالت و سلامه میتوند اعتماد بکنه. مونده یه جهالت، و اون جهالت این است که خود افراد سالم مشک، افراد سالمش هم از نظر مالیت و قیمت با هم چیه؟ خیلی فرق دارد. مثل عطر سالمش هم با هم خیلی فرق دارد. این عطر سالم با اون عطر سالم، ولو هر دو عطر گله، این مثلا مال یه جاست اون مال یه جای دیگه. خب این خودش جهالت داره. اینا چی کار بکنه؟ این جهالت به چی رفت بشه؟ بفهمد آیا این چی نحوه مشکیه؟ میگه پس برای رفع این جهالت اولا این است که به یه سوزنی نخ ببندن، به سوزن نخ بکنن، این سوزن را فرو ببرن به این فر، از اون طرفش بکشن، سوزن که از تو بیرون آمد، این نخ که از وسط به اصطلاح این جلد کشیده شده آمد بیرون، قهرن در مغز او با مشک در تماس میشه. اون وقت این نخ را بو میکنه، میفهمد که این مشکی که در اینجاست مثلا از نظر مالیت، از نظری جودت و رداعت در چه حدیه. خب با اولا این است که این کار را بکنه. حالا این کار نکند، بله نخ به سوزن و سوزن و نخ را در آورد و بو کرد و مورد پسند مشتری نشد، نخری، با فتق این جلد، سوراخ کردن این جلد، یه نقصی به این حاصل شد، این نقص را یا مشتری زامنه یا زامن نیست. تجربه مودی ولو اینکه شما بگید این مشتری جزء اخیر نقص، جزء اخیر علت نقص، یعنی چی جزء اخیر؟ یعنی قبلا هر مشتری آمده یه سوزنی فرو کرده، اون مشتری یه سوزن فرو کرده، این مشتری این آخرش آمد سوزن را که فرو کرد، این دیگه ناقص شد، ولو این فتق این جزء اخیر علت فساد شد. آیا این دامین یا دامین نیست؟ زامن بودنش مرتنیست بر اون مسئله. شما آقایان فضلا در مقبود بیتصوم ندر شریف تنسیه مقبود بیتصوم به اون میگن که کسی مالی را قبض کرده به دست گرفته ببینه، امتحان بکنه، مشاهده بکنه، اگه مورد پسنده شد بخره، گوریه میخواد بخره، توشا نگاه میکنه، بیرونشا نگاه میکنه، اگه مورد پسنده شد بخره. به اون گوری که در دستی این مشتریه، به اصطلاح این قوهی که در قوه مشتریست، هنوز که نخریده، مشتری بالقوه در دستینه. شما آقای نظرتون چیه؟ اگه در دست مشتری شکست، مشتری زامنه یا ضامنش؟ به میگم مقبوض بیست بیستو. شیشه است، ورداشته ملاحظه میکنه بخره، افتاد و شکست. این مقبوض بیستو اگه شما بگید به طور که اکثرا میگن در مقبوض بیستو زمان هست، اینم عینا نظیر مقبوض به صوم سوزن فرو کردن، نظیر مقبوض به صوم یه نتیز در دست خاصی که اگه بگیم به مقبوض به صوم زامنه، در اینجا هم دامنه. اگه بگیم به مقبوض به صوم ضمانت نیست، در اینجا هم ضمانت نیست و اکثر هم میگن دامنه. بله، مورد امتحانش اینطور باشه، بالاخره مورد امتحانش اینطوریه، ولی با دست این اکلاف شده، من اطلافه شامل میشه، من اطلافه مال الغیر که بلی تخصیص نخورده. تدرار لیزا میگن اولا نهان گوش کنه و اولا بله بلاخره این سبب شد ناقص بشه دیگه، باد رفته توش، باد رفته مثلا متعفن شده. تدرار بودید بله، ایشون میگه پس اولا این است که اگه خیلی بخواد احتیاط بکنه، اولا این است که مشتری خود سوزن را فرو به مشک نکنه، به بایه بگه، بگه خوب یه سوزن فرو کن با نخ درار من بو کنم، بایه خودش در مال خودش این کار را انجام بده، در بیارد بده به مشتری بگه بو کن. پس اولا این است که این کار را بکنه. مسئله بعدی مربوط به اینه، اینا به نحوه اجمال عرض بکنم چون آسونم هست. مسئله بعدی مربوط به اینه، بیع مجهول باطله، این که مسلمه، به دلیل نه نبی ام بیع الغرر، بیعی که در او جهل به وجود، جهل به صفات، جهل به تسلیم، توجه فرمودید، از هر جهتی که جهالت در عوضین وجود داشته باشه، از این جهت بیع باطله. ببینیم آیا اگر معلوم را به مجهول ذمیمه بکنن، با ذمیمه معلوم به مجهول بی صحیح میشه یا نمیشه. فرض کنید یک مقدار گندم رو هم ریخته شده، معلوم نیست 10 کیلوست، 5 کیلوست، 20 کیلو، یه مقدار معلوم الوزن گندم به اون ذمیمه میکنه، میگه این گندم که 10 کیلوست با اون گندم که وزنش مجهوله رو هم رفتش را میفروشم به کذا. آیا با ذم معلوم به مجهول بیع مجهول صحیح میشه یا نه؟ معلوم رو میفرمه با ذم معلوم به مجهول باز هم بیع صحیح نمیشه، باز هم بیع باطله. چرا؟ برای اینکه در مجهول نمیگن که همه اجزایش مجهول بشه. خب در معنی درسته یک قسمتش مجهول نیست، اما اون قسمتش که مجهوله از اون زد بیع چیه؟ بیع باطله. بعضی ها آمدن تفصیل دادن در ذمیمه معلوم به مجهول قائل به تفصیل شدن، میگن اگر مجهول جز از مبیعی است که تابع مبیع مقصود بالاستقلال نیست و مقصود بالذمیمه هم نیست، خیلی معتنا به نیست، مثل اینکه کسی یک مرغ 4-5 کیلو میخره، توش کمش تخم هم وجود داره، تخم مرغ هم توش کمشه، نمیدوند این تخم مرغ که توش کمین مرغ زنده است، کوچیک بزرگ، سالم غیر سالم، از تمام جهات مجهوله، مزال میتونه بخره. چرا؟ اون تخم مرغ مجهول در شکمو چیه؟ تابعه، مقصود بی استقلال نیست، حتی مقصود بی ذمیمه نیست. مقصود بی ذمیمه یعنی هدف این شخص از این بی خریدن مرغ با تخم مرغ. کسی که میره تجربه بودید. بله، اگر مجهول تابع باشه، مقصود بال استقلال نباشه، در این صورت بی صحیحه. اما اگر مجهول مقصود بال استقلال باشه، بی باطله. بعد مرحوم شیخ از ایده بزرگان اسم میبره، میگه اینا قائل ذم معلوم به مجهول چیه؟ ذم معلوم به مجهول ها مصحح بیه، مخصوصا در مسئله سمک و در مسئله البان، چون مرحوم شیخ هم از اول سمک و البان را مطرح فرموده. در مسئله سمک به این معنا نیستانیست، سمک های در آب وجود داره و ملک شخصی هم است، ملک خاص شخصی است. نیستان ملک کسی، سمک های موجود در این آب هم ملک شخصی است، ولی مقدار سمک در این نیستان معلوم نیست. اگر به ماهی که در این به اصطلاح عظیم وجود داره، در این نیستان وجود داره، مقدارش مجهوله، چیزی معلومی به زمیمه بکنن، میگن به صحیحه. چیزی معلوم چی زمیمه بکنن، یا خود نیها را زمیمه بکنن، بگد این ماهی که تو عظیمه است اونا را به تو فروختن، با نیهایی که در بیرون است و با چشم خودت میبینی، این نیها را به زمیمه ماهی های تو آب همه را به تو فروختن، این زمی معلوم به مسئوله. یا یه مقدار از ماهی ها بگیره صید بکنه، بعد بگد این ماهی ها را با همه ماهی ها که در این عظیمه وجود داره همشه به تو فروختن. در البان فیزر هم همینطور، تارتن اگر چیزی زمیمه به شیر در پیستان بکنه چیز معلوم، میگم به سید طور زمیمه بکنن. گاویز مثلا یک کیلو از شیر گاو میدوشه، میگه این یک کیلو شیر را با شیرهایی که در زر و در پستان این گاو وجود داره همش را بهت فروختم به این مبلغ. تطور مدید شیر معلوم را زمیمه میکنه به شیر مجهول که در پستان رو هم رفته فروشه، میگن به صحیحه. و دلیل اینها که اگه معلوم را به مجهول مخصوصا در سمک به اون مثال کردم و در لبن شیر کردم، در این دو مورد میگن سعی، به خاطر اینکه اخباری داریم به صحتش. روایت اول بلی روایت بزنتی است و اینجا هم کوجود سهله عبارت غلطه. در روایت بزنتی هم ارسال او لوجود سهل سهلون عبارت اینه، ولی در این عبارت ها کوجود سهل نوشته، کاف نیست لوجود سهله. این روایت مرسله است، ولی چون سهل در این روایت وجود داره، به خاطر وجود سهل ارسالی نمازونه. تدران بوده یا به خاطر این سهل از مشایخ ایجاده بوده، یا به خاطر این روایت بزنتی است و از اصحاب اجماع بوده، به خاطر وجود سهل در این روایت ارسالش هم سهله. چند تا روایت هم مرمج نقل میکنه که اگه معلوم را به مدصول زمیمه بکنن در سمک و در شیر به صحیحه. و از اف من دالک، از اف اتصیل نه اینکه دیروز خوندن فلا و اجد و وطن لما ذکره، و از اف من دالک ضعیفتر از این فتوای شیخ، ما ذکره و بعد آخر من منع حکم شیخ و اتباعه بصحت البی و اشتراط البی و وامز، میگن که منع کردن که شیخ و اتباع شیخ حکم بکنن به صحت بی با اشتراط بای براءت از ابرا. با اشتراط بای براءت از ابرا میگن که نه شیخ حکم به صحت بی نفرموده. و زعم این معنا اشتراط البراءت کلامی، گمان کرده است معنای اشتراط براءت در کلام شیخ و اتباع شیخ اشتراط المشتری علل بای البراءت ملو، بای با مشتری با بای شرط براءت از ایب بکنه، مقصود اینه. فیکون مرادفن لاشتراط صحه، مشتری بابای شرط برات از عیب بکند، مراد با شرط زد، یعنی بگد که این مبی را میخرم به شرط که عیب نداشته باشه و صحیح و سالم باشه. و انت خبیرون به فساد دالیک، این توضیح از این بعض به اصطلاح این خدمتگزاری به مرحوم شیخ توتی و اتباع شیخ توتی این فاصله بعد ملاحظت عبارت شیخ والاتباع، عبارت شیخ و اتباع شیخ را ما ملاحظه بکنیم، فإن کلامهم ظاهر و صریح فی ان المراد براءة البایع من العیوب، مراد این است که بایع از عیوب مبی تبری بکنه، لل مشتری، نه اینکه مشتری تبری از براءة عیب از عیب را شرط بکنه، بگم میخرم به شرطی که عیب نداشته باشه. نعم لم ازید فی کلام شیخین ول محکن غیره ما، در کلام شیخین که شیخ طوطی شیخ مفید و محکی از غیرین دو بزرگوار، ندیدم تعرض لذکر حاضر شرط فی خصوص مالا قیمت المکسور، در خصوص این شرط توجه، در خصوص موردی که مکسورش قیمت نداشته باشه، در اونجا بالخصوص در اونجا شرط براءت از عیوب بکنن شیخ بگه به صحیحه، تصریح به ندیدم. مطلق مطلقش هم منصرف از شرط براءت از عیب به کدوم موارد؟ به اون مواردی که لمکسوره قیمه. بله دروس، ما دروس ها نمیگیم که، ما خودمون میگیم ندیدیم، اون نقل دروس بود. ثم انه ربما یستشکل فی جواز اشتراط البراء من العیوب الغیر المخرج عن المالیه ایدن، ای بسا اشکال شده است در جواز شرط برات از عیب، اون عیبی که از مالیتم خارج نکنه، حتی در شرط برات از عیب در اونجا اشکال کردن. به چی اشکال کردن؟ به لدوم الغرر، میگم بای شرط برات از عیب بکند لادمش غرر در بیعه، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده، بيع مالی که صحت و فسادش معلوم نیست، لا يجوز الا بناء على اصالت سلامه، اجازه مگن که مشتری بنا بر اصالت سلامه بداره، و اشتراط البراءه، بایی که شرط برات میکنه میگه به شرط که من عهده‌دار عیب نیستم، کان به منزلت البيع من غیر اعتداد بوجود العیوب و عدم، این به منزلت که میگه میفروشم عیبی باشه نباشه دیگه معتنابه نیست، به من مربوط نیست. تجار مدید و قصر حل علامه و جماعتون بی فساد لک، میگن اگر خاصید میشه لوشترت از سقوط خیار رؤیت فی العین الغایبه، اگه بایه شرط بکنه سقوط خیار رؤیت را در عین غایبه که بایه به توصیف را فروخته، اگه شرط بکنه سقوط خیار رؤیت را، میگن به باطله، برای اینکه با شرط سکوت خیار رویت معنیش این اوصافی که دیدم متناوه نیست، چی باشه چی نباشه، تجربه میدیم مستلزم قرار میشه. و سیدی تودو فی باب الخیارات انشاءالله. مسئلتون اقدام که باید اقدام به قرار را چی شاره امضا نکرده، مشتر خودش ربا گرفتن به ربا گرفتن هم حاضره، به بی مدزول هم خودش اقدام میکنه، باید شاره امضا بکنه این اقدام را. مسئلتون المشهور من غیر خلاف یذکر، مشهور بدون اینکه اختلاف ذکر شده باشه، جواد و بیع المسک فی فعره، مسک را فی فعره یعنی در جلدها و در کیسه های خودش که از جلد طبیعی است اگه بفروشن صحیحه، اختارتا پوستشان میکنن مغزشان میفروشن که خوب اون بلا اشکال صحیحه، اما در فعرش بفروشن در همین کیسه است و باز نشده بفروشن صحیحه. ولفر بالحمز بالحمزه قیلت زم و فاره، بعد هم میگن زم فاره است که تمر و تمره، مثل تمر تمره، این هم فر و فره. و ان نهایه این نها قد لا یهمز تخفیفن، از نهایه ابن نصیر حکایت شده که تارتا بدون حمزه گفته میشه از باب تخفیف، فاره میگن نه فره. تجربه بودید و مستند الحکم، مردد حکم جواد بیعیمش که در فرشه، مستند عمومات غیر المداهمه بما یصلح للتخصیص، عمومات است که با صلاحیتی دلیلی که صلاحیت تخصیص داشته باشه با اون مزاحم نیستن. ادا توهم نجاسته، جز توهم نجاست میگن که مشک در فرش بالاخره فر نجس، این ملاقات با فر کرده پس نجس است و از این را بهش محل اشکاله. المندفع فی باب نجاسات به نتل ولیز، ما این توهم نجاست در باب نجاست به نسلید ما مندفعه، او توهم جهالته، یا بعدی ها توهم کردن این بی باطل از ذات جهالتش، بناءً علی ما تقدم من احتمال عدم الابره به اصالت صحفی دفع غرر، اصالت زد در دفع غرر به طور که قبلا هم گذشت اعتبار نداره. و یون دفعه این اشکال جهالت هم ده میشه بی ما تقدمه می بنا الارض علل از فی نفی الفساد، در نفی فساد آردی ارض بنا برزی می دارم بر بلی صحت و سلامت. و بنا الاسحاب علا عدم التزام الاختبار فیلوصاف لطی تدور معاستحه، بنای عرف هم تدور بودید، بنای اصحاب هم برای نیست که اوصافی که دائر مدار صحت فساده قبلا خون در اونا گفتیم ملتزم نیستن که اختبار شرطه، گفتیم بدون اختبارم در اوصافی در رابطه با صحت و فساد کدوم بدون اختبارم میشه خرید. فلار تدور بودید بله، لکن نکه خبیرون به انها دا کله حسنون، این اعتماد به اصالت و صحب و عدم التزام به اختبار در اوصافی که مربوط به صحت و فساده همه اینها خوبه، لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد، اون غرری که از ناحیه احتمال فساد حاصله در دفع اون غرر اصالت و صحب خوبه. و اما الغرر من جهت تفاوت افراد صحیح، غرر از این جهت که خودی افراد صحیح چیه؟ خودی افراد بله ما دونستیم این صحیحه، خودی افراد صحیح از نظر قیمت مختلفه، مشکی داریم صحیح و سالم قیمتش با مشکی دیگر خیلی متفاوته. تجار بودید الذی لا یعلم الا بالاختبار، این تفاوت معلوم نمیشه در افراد صحیح هم تفاوت معلوم نمیشه مگه با چی؟ با بله امتحان. ولی با اصالت صحت فقط این مقدار شما تشخیص میدید که فاسد نشده، بو نگرفته، متعفن نشده، اما خودی افراد صحیح متفاوته، این دیگه بدون امتحان غرر از بین نمیره. فلا را فعله نم قدره و فید تذکره مرسلن ان صادق علیه السلام جواد بیعه، گفته است که بیعه ساده لیکن لم یعلم ارادت و محافل فرد، معلوم نیست که مراد امام علیه السلام اون که بیعه جایزه اون در کیسه به اجزایده، ممکنه نظر امام علیه السلام به چه باشه؟ خارج از کیسه. این که فرموده خارج از کیسه جایزه بگیدون که گفتن نمیخواد برای دفع توهم نجاسته، یعنی شما بگید که یه روزی این با پوست نجس با جلد نجس تماس گرفته بود بیعش از این جد اشکال داره، نه امام گفته از این جد اشکال نداره، این دلیل نمیشه که در فرش آیا فروختن جایده یا جایده. و کیف کان فیدا فرده اینه لیس له اوصاف خارجی یا تو یعرف به الوز، اگه این مشک یه اوصاف خارجی که با او وصف خوبی این مشک معلوم بشه اگه نباشه الذی له دخل فی القیمه فل احوت ما ذکرو، احوت این است که علما گفتن من فدقه، این فر را سوراخ کند بی ادخال خیط فیها بی ابره، یه نخی در رو داخل بکنم به سبب سوزن، یه نخی به اونجا داخل بکنم به سبب سوزن، ثم اخراج و بعد اون نخ را خارج بکنم و شمو و اون را بو کنه و اون امتحان بکنه، جهالت باید از بین بره. ثم لو شمه ولم یردبه، بو کرد و خوشش نیامد نخواست بخره، فهل یدمین هذا النقص داخل علی من جهت الفتق، این نقصی که برای مشکوار شده از جهت سوراخ کردنش آیا ضامن او میشه؟ لوفور در حصولی، اگه فرض بکنیم با همین سوراخ کردن و شکافتن این نقصی بر او وارد شد آیا دامی میشه یا نه؟ ولو بکنه جزء اخیر لسبب نشد، ولو این مشتری جزء اخیر شد برای سبب نشد، جزء اخیر یعنی قبلا چند نفر سوزن فرو کرده بود، این آخرینش تا این فرو کردیم معیوب شد، مثلا بیام فتق قبله بیدخال خیط و الابره میرارن، یعنی قبل از این شخص میرارن با ادخال به اصطلاح سوزن و نخ فتک شده بود، این فتک آخر بود که با این دیگه مثلا جای سالمی براش باقی نمون خراب شد، آیا ضامن هست یا نه؟ وجه یک وجهی برای دمان وجود داره مبنی این علا دمان نقص فی مقبود بی صبح، این مبتنی برنست که آیا در مقبود بی صبح زمان هست یا نیست، اگه بگیم در مقبود بی صبح زمان هست اینجا ضامنه، اگه در مقبود بی صبح زمان نباشه اینجا ضامنه، پس بهتر این است که فل اولا انگوباش نل بایه دالیک، اولا این است که بایه خودش اینا مباشرت بکنه نه مشتری، یعنی بایه سوزن را فرو بکنه نخ را بیرون بیاره، که دیگه قطعی است که مشتری دنزه ضامن نیست. بله فل اولا انگوباش نل بایه دالیک، بایه خودش مباشرت بکنه به این فتق و اخراج نخ، فیشم المشتری الخیطه، مشتری نخ را بو کنه، ثم نظاهر من العلامه عدم جواد بی لؤلؤات صدف. لؤلؤ در صدف رو نمیشه فروخت. چرا؟ برای اینکه لؤلؤ عمده قیمتش قائم با رنگو، قائم با رنگو باشه، مادام که در صدفه رنگو معلوم نمیشه، از نظر جهالت باطل میشه. وهو کذالک و صرح بعدم جواد بیع البید فی بطن الدجاج، تخم را در شکم مرغ فرو بفروشه، نه مرغ را با تخم مرغی که در شکمش با هم بخره، که اشکال نداره، تنها بگد این مرغ هرچی به اصطلاح زایید، هرچی تخم گذاشت، ولی به این مبلغ میفروشم، گفته است اینم باطله. چرا؟ لیل جهاله، معلوم نیست که این آیا بزرگ میشه تخمش یا کوچی میشه. وهو حسنون اذا لم يعرف لذلک الدجاج فرد معتاد، اگه برای مرغ یه فرد معتنابه از تخم مرغاش معلوم نباشه باطله، ولی هر روز مثلا این تخم میذاره اندازش معلومه، خب این روزم مثل همین تخم میذاره، در این صورت اشکال نداره. من حیث الکبر وست مسئلتون لا فرق فی عدم جواد بیل مجهول، بیت مجهول درست نیست، در عدم جواد بیل مجهول فرق نمیکنه، بین ذم معلوم له، یک معلومی را ذمیمه بر مجهول بکنه و عدمه، یا معلوم را ذمیمه بر مجهول نکنه، همون مجهول را به تنهایی بفروشه، در بطلان بی در عدم جواد بی فرق نمیکنه. به چه دلیل؟ لأن ذم المعلوم الیه معلوم را به مجهول ذمیمه بکنه لا یخرج عن الجهاله، اون مجهول را که از جهالت خارج نمیکنه. یک گندم معلوم الوزن را به گندم مجهول الوزن ذمیمه بکنه دوتایش را با هم بفروشه، اون گندم مجهول الوزن که معلوم نمیشه، فیکون المجموم مجهولا، پس مجموم این حیث مجموعه چی میشه؟ مجموم این حیث مجموعش مجهوله، بالاخره رو هم رفته چند من گندم خرید مجهوله. از لا نعنی بالمجهول ما کان کل جز این جزم، مراد از مجهول نیست که هر جز این جزش مجهول باشه، مجموم این حیث مجموعش که مجهول شد باطله ولو یه جزش معلوم هم باشه، در مثل ما نعنی در نسبت و یه بیعه، یه بیعه چطور نسبت و دو بیعه نیست، به دو سمن نیست، یه بیعه با یک با یه سمن تجربه بودید. و یتفرع علی ذلک، متفرع میشه علی ذلک، علی ذلک بر چی؟ ذم معلوم به مجهول سبب جواد به این مجهول نمیشه، به این متفرع میشه. لا یجوز بیع سمک العظام، کسی سمک نیستانی را بفروشه ولو کان مملوکن، گرچه این عظام مملوکن باشه، ملک کسی هم باشه، از مباحات اصلی هم نباشه، بعدم بهش درست نیست. چرا؟ لجهالته. سمه مجهول آیا در اینجا در این نیستان چقدر ماهی وجود داره؟ و این ذم الیه القصب، گرچه قصب را به اون ذمه بکنم، بگرد با نیها رو هم میفروشم او غیره یا غیر قصب را. ولل لبن فی در، بیع لبن در پستان حیوان درست نیست، ولو ذم الیه ما یحلم من او غیره، گرچه ذمیمه بکند به اون مقدار که دوشیده شده، یعنی یک کیلو دوشیده را ذمیمه میکنه به مافل زر با هم میفروشه باطله، یا غیری ما یحلب را، غیری ما یحلب میگه این کتاب را با همه شیری که در پستان این گاوه رو هم رفته میفروشن به این مبلغ باطله. علل مشهور کما فی الروضه و عن الحدائق، تجار بودید از حدائق هم نقل شده که هم گفته مشهور این است که باطله. و خص من از جماعتون بی مایدا کان المجهول مقصودم بل استقلال، میگن اگه مجهول مقصود بل استقلاله، یعنی معتنابه او منذمن للمعلوم، یا با ذمیمه به معلوم مجهول مورد اعتناب مورد اهمیت، در این صورت باطله. و جمدو بیعه، بیع مجهول را تجویز کردن چی؟ در چی صورتی؟ ها؟ اذا تابع باشه. پس فرض کنه اگه کسی نظر میکنه ما، کسی فرض کنه یه اسبی حامله را میخره، اون نظرش به اسبه، میگه بچه که تو شکمش او را هم خریدم، قهرن اسب حامله و قاوی حامله را بفروشن به گرونتر میفروشن تا قاوی که حامله نباشه، تجربه بودید. این بچهش را میخره ولی بچه نسبت به مادر چیه؟ تابعه. نمیدونه بچه سالم میشه، اولا نر میشه، ماده میشه، سالم میشه، غیر سالم میشه. اما اگه همین بچه مقصود بشه، مقصود عمده نظر از خریدن چیه؟ بچه است. مثل این که فرض کنید یه اسبیست ماده پیر مردنی، توش کمش یه بچه قاطر وجود داره، تدوان مدید، و قاطر از نظر قیمت از اسب خیلی قیمتش بالاتره. این اسب مردنی را میخره به خاطر چی میخره؟ به خاطر اون بچهش که توش کمشه. این مقصود به استقلاله. یا اگه نظر به این حیوانم داشته باشه، عمده نظرش از خریدن این اسب حامل که به قاطر حامل است، عمده نظر از خریدن این به چیه؟ به قاطره. در اینجا اگه مبذول باشه به چی میشه؟ به قاتل میشه. اما بهش وقتی که تابعه سعیه تابعا للمعلوم و هول محکی عن المختلف و شرح الاسلام لفخر الاسلام و المقتدر و استحسن اهل محقق و شهید تالیان و لعل المانع، اونا که مانع از زمیمه بیع معلوم به مجهولن، میگن با زمیمه بیع معلوم به مجهول بادن بیع باطله، لا یریدونه لا ذالکونه، اراده نکردن مگه کدوم صورت را؟ اون صورتی را که مجهول مقصود باشه، تابع نباشه. ندرن الى انت زهالت تابع لا یجب الغرر، چیزی که تابعه اون مجهولم باشه این باعث غرر در مبی نمیشه. ولا صدق اسم المجهول علی المبی عرفن، به مبی عرفن اسم المجهول صادق نمیشه. حتی یندر جفی اطلاق ما دل من الاجماع علی عدم جواز بیع المجهول، این که اجماع است بیع المجهول جایز نیست، اسم المجهول به اون صادق نمیشه تا داخل تحت اجماع بشه. فین اکثر المعلومات بعد اجزای ها مجهوله، اکثر معلومات بعضی اجزای چیه؟ بله مجهوله. خوب اینم اون تابعه که مجهوله این که مهم نیست. بله اینسان گوسفند میخره، نمیدونم پشمی که بله رو پوست گوسفنده، این پشم چند کیلوست؟ یک کیلوست یا دو کیلو؟ خوب اونم مجهوله. خوب بله هر مجهول که مضر نیست. خلافا لشیخ فی النهایه، اینا گفتن بیع معلوم با مدصول صحیحه، دم معلوم به مدصول صحیحه، با شیخ در نهایه، ابن حمزه در وسیله، ول محکی عن الاسکافی، ول قاضی، بل فی مفتاح الکرامه، ان الحاصل من التتبع، اون که ما تتبع بکنه حاصله که ان المشهور بین المتقدمین هو الصحه. صحت در چه صورتی؟ در صورتی که معلوم زمیمه به مسئول بشه، نه ولو تابع هم نباشه. تجربه بل ان الخلافی والغنیه الاجماع فی مسئله سمک، در مسئله سمک ادعا اجماع کردن، در مسئله سمک میگن اگه به سمک ولو مسئولش مهمه، اونده مسئولشه، یه مقداری معلوم اگه به سمک مسئول زمیمه بکنه میگن بیتیه ها بی جایزه. وقتارهو من المتاخرین المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه و المحدث العاملی و المحدث الکاشانه، همه اینا گفتن ذم معلوم به مجهول مصحح بیه. و حکیه ان ظاهر غایت المراد و سری حواشی علی القواد و حجتهم علی ذلک الاخبار المستفیده، دلیلشون بر جواب صحت بیع مجهولی که المنذم الی المعلوم، اونده دلیل بر جواب بیع اخبار سعی است که فردا میخونیم انشاءالله.